آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید آماده است بسته پیشنهادهای جدید خود را به کشورهای 5+1 ارائه دهد. نشست گروه 5+1 برای بررسی مسئله هسته ایران فردا در آلمان برگزار می شود. مهدی کروبی امروز در هیئت 3 نفره قوه قضاییه حاضر می شود. ساعت 19. با درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور 1388 خورشیدی برابر با اول سپتامبر سال 2009 میلادی هستیم. فردا به جز تبریز و نوشهر سایر شهرهای ایران هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 30 درجه سلسیوس بالای صفر بالاتر نخواهد رفت، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان بیشینه دما در سایه به 44 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی میشنویم. با سلام به شما.
سلام. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، میگوید ایران بسته پیشنهادهای هسته خود را بروز کرده و آماده است آن را به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان ارائه دهد تا مذاکرات بر مبنای آن انجام شود. آقای جلیلی افزوده اکنون آماده این با برگزاری باشکوه انتخابات با اقتدار و منطق و پشتوانه جمهوریتی قوی بسته خود را ارائه دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا اواخر ماه سپتامبر تقریبا 4 هفته دیگر به ایران فرصت داده بود تا به بسته پیشنهادی گروه 5+1 پاسخ دهد و آمادگی خود را برای سرگیری مذاکرات اعلام کند. آقای اوباما تهدید کرده بود که در غیر آن صورت ایران با تشدید تحریم ها روبرو خواهد شد. نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران فردا در برلین برگزار می‌شود. در آستانه این نشست رهبران آلمان و فرانسه به ایران هشدار دادند اگر نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را تا پایان ماه جاری میلادی برطرف نکند، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. به گفته ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مهدی کروبی امروز سه‌شنبه در هیئت 3 نفره این قوه حاضر می شود. مهدی کروبی در نامه‌ای به هیئت 3 نفره تعیین شده از سوی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، آمادگی خود را برای ارائه مستندات خود درباره تجاوز به بازداشت شدگان پس از انتخابات اعلام کرده است، مشروط بر آنکه مقدمات مناسب فراهم و امنیت شهادت دهندگان تضمین شود. معاون اول قوه قضاییه گفت که نامه آقای کروبی در جلسه روز دوشنبه این هیئت مطرح و قرار شد او در جلسه امروز برای ارائه استنادات خود حاضر شود. عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در امور داخلی این کشورها متهم کرده است. دبیرکل اتحادیه عرب در پاسخ به پرسش روزنامه کویتی الجریده در مورد مداخله ایران در امور کشورهای عربی از جمله در عراق، لبنان، یمن و مناطق فلسطینی گفته است که او از کشورهای عربی خواسته تا باب گفتگوی جمعی با ایران را بر سر مسائل بحث‌انگیز بگشایند. او افزوده این کار به نفع کشورهای عربی است. عمرو موسی برای شرکت در جلسه شورای امور منطقه‌ای و بین‌المللی در کویت به سر می‌برد. این شورا را جمعی از سیاستمداران و استادان دانشگاه‌های عرب با هدف کمک به سیاست‌گذاری در این کشورها تشکیل دادند. امروز 70مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال خاک لهستان از سوی آلمان نازی است. به همین مناسبت از طلوع آفتاب درست در ساعتی که یک ناو جنگی آلمانی یک پایگاه مرزی لهستان را گلوله باران کرد، مراسم آغاز شد. رهبران لهستان از جمله دونالد تاسک، نخست وزیر این کشور، یاد قربانیان آن جنگ را گرامی داشتند. 2 هفته پس از اشغال بخش‌هایی از لهستان توسط آلمان نازی، ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق مطابق توافقنامه محرمانه استالین با هیتلر بخش شرقی لهستان را اشغال و به خاک اتحاد شوروی ضمیمه کرد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی، اینک نگاهی به ادامه آنچه که در این مجله خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد به نیویورک می رود در ماه سرنوشت سازی برای ایران. مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد رأی مثبت می‌دهد. آن هم وزیری که تحت تعقیب پلیس بین المللی است. از قتل‌های در ایران می‌گوییم که معمای آنها هنوز حل نشده است. و خواهیم دید که جمهوری ترکمنستان هم در خزر صاحب پایگاه نظامی می‌شود. همچنین خواهیم شنید که پدر محسن روح الامینی تصمیم رهبر برای رسیدگی به مرگ فرزندش را آرامش بخش توصیف کرده است. و مطالب گوناگون دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، جوانی که در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد کشته شد، دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری‌های ویژه درباره حوادث اخیر را برای خانواده‌های آسیب دیده آرامش بخش توصیف کرد. در گزارشی در این زمینه خواهیم داشت که بعداً در موردش با شما صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون باید به اطلاع برسونم که سفر رسمی محمود احمدی نژاد به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، 31 شهریور ماه جاری، نخستین سفر او به جهان غرب پس از پیروزی بحث‌انگیزش در انتخابات خرداد ماه گذشته خواهد بود. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، اهمیت این سفر را بیشتر در این واقعیت باید جست که تاریخ آن یک هفته پس از پایان ضرب العجلی خواهد بود که باراک اوباما برای بازگشت جمهوری اسلامی بر سر میز گفتگوهای هسته‌ای تعیین کرده است. علیرضا طاهری.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که دولت‌هایشان همراه دولت بریتانیا در سال‌های اخیر طرف اصلی گفتگوهای هسته‌ای با ایران بودند، روز دوشنبه گذشته دیروز تأکید کردند که ماه سپتامبر برابر با شهریور ماه و مهر ماه برای ایران ماهی سرنوشت ساز خواهد بود. در این ماه تهران باید تصمیم نهایی‌اش را بگیرد و یا به سر میز گفتگوهای هسته‌ای بازگردد یا منتظر عواقب وخیم آن باشد. در این حال ایرانیان تبعیدی آنچنان که از آشیانه‌های اینترنتی آنان برمی‌آید خود را آماده کرده‌اند تا همزمان با دیدار آقای احمدی نژاد از نیویورک تجمع اعتراض‌آمیزی بسیار تند و تیزتر از گذشته در برابر سازمان ملل متحد برپا کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دو سال پیش از سفرش به نیویورک بهره گرفت تا در دانشگاه کلمبیا سخنرانی کند. در جایی که رئیس این دانشگاه با توصیف آقای احمدی نژاد به عنوان ظالم و جوجه دیکتاتور از او خواست پشت تریبون برود. همزمان آقای احمدی نژاد این بار در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر خواهد بود که بار اعتراض به مشروعیت دولتش چه در خود ایران و چه در خارج از آن بر شانه‌های او سنگینی می‌کند و از سوی دیگر با گذشت زمان و احتمال ادامه سرپیچی تهران از پذیرش دعوت 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان به بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای، زمزمه حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران روز به روز بلندتر از پیش به گوش می رسد. تحلیلگران در روزهای اخیر پی در پی بر این نکته پافشاری کردند که اسرائیل وقتی خود را در خطر می بیند برای رفع آن خطر نه تنها منتظر چراغ سبز آمریکا نخواهد ماند که اصولاً درباره آن با کسی حرفی نخواهد زد. به گفته همین تحلیلگران اسرائیل برای زدن ضربات کاری به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از توانایی کافی برخوردار است. اما دولتمداران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی این گفته را همواره به سخره گرفته و ناچیز شمردند.
گزارش علیرضا طاهری بود در پیوند با سفر آینده محمود احمدی نژاد به نیویورک. جنایت و مکافات معمایی است که پس از 30 سال هنوز دامنگیر جمهوری اسلامی است. بسیارند تخلف‌هایی که مسئولان دولتی در آنها متهم شناخته شدند، اما یا حکمی در مورد آنها صادر نشده یا اگر حکمی صادر شده افکار عمومی را راضی نکرده است. تازه ترین چالش حقوقی جمهوری اسلامی برخورد با مسئولان قتل، شکنجه و تجاوزهای جنسی زندانیان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد است. رویا کریمی:
خونخواهی محسن روح الامینی بر عهده نظام است. با گفتن این جمله در دیدار با آیت الله خامنه ای، عبدالحسین روح الامینی بار رسیدگی به قتل فرزندش و سایر کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات و مجازات متهمان را بر دوش رهبر انقلاب گذاشت. آیا این بار به مقصد خواهد رسید؟ آیت الله خامنه ای در همان دیدار به او این چنین پاسخ داد:
یک نظر این بوده که به خاطر خدماتی که این شخص کرده از اون تخلف بگذاریم، یک حرف دیگه این بوده که ما تخلف رو در وزن خودش و اندازه خودش محاسبه کنیم، معنی واقعی کلمه. آخر تخلف رو هم در اون بار به جای خود از خدمات هم تقدیر کنیم.
در زمانی که من
مهمترین شاخص پایبندی آیت الله خامنه ای به سخنانش، بررسی شیوه رسیدگی به تخلف نهادهایی است که مستقیما زیر نظر او فعالیت می کنند. حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مجلس ششم میخواست تفاوت راجع به صدا و سیما رو شروع بکنه. در اون زمان عنوان شد که رهبری گفتن که غیر از نهادهای نظامی راجع به بقیه تفاوت کنید. یعنی در واقع ایشون تاکید مشخص داشتن که حق به رسمیت شناخته شده توسط قانون اساسی مبنی بر اینکه مجلس میتونه راجع به تمام دستگاه‌های مسئول در کشور تفاوت کنه، ایشون تاکید داره که در خصوص نهادهای نظامی زیر نظرش باید اینها مستثنا بشن. اونجایی هم که اجازه دادن تهش شد صدا و سیما، که خب رسید به اینجا که کل قوه مقننه و دولت در اون زمان به نوعی به صورت غیر مستقیم که دولت اصلاح طلب بود، اینها بسیط شدن برای اینکه بفهمن مثلا مد آگهی تلویزیون چقدره. آخرش صدا و سیما همکاری نکرد که نکرد. اینجا اونجایی بود که رهبر اجازه داده بود که بررسی کنید، و وقتی که نتیجه بررسی از تریبون عمومی مجلس اعلام شد، هیچ گونه رسیدگی قضایی بعدش صورت نگرفت. گذشته از اینجور پرونده‌های کلان تخت تفاوتی، خب بالاخره خود قضیه شفاف‌تر بوده، ما موارد دیگه‌ای رو هم داشتیم که معلوم بوده که کسایی که دخیل هستن در سطوح بالای حکومتی پشتیبانی میشن و حتی از طرف شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولی تخلفات اونها ولو در سنگین‌ترین سطح هرگز بهش رسیدگی نشده. نمونه خیلی واضحش پرونده‌هایی مثل کوی دانشگاه و اصولاً پرونده‌های مختلفی که لباس شخصی‌ها در اونها دخیل بودن هستش. می‌دونیم که در خصوص لباس شخصی‌ها یک قاعده عجیبی عمل کرده در کل این سال‌ها، و اون این که هرگز با اینها برخورد صورت نگرفته. کاری با اطلاعاتی نداریم که در واقع حاکی از این هستن که این لباس شخصی‌ها مستقیماً مورد حمایت آقای خامنه‌ای هستن. در موارد معدودی که در شهرستان این ور اون ور اینها تا پای قتل رفتن، بعضن بعضی از اینها پاشون به دادگاه کشیده شد، منتها اونها هم دادگاهاش به سمتی پیش رفت که اینها رو در واقع رها کرد. در نتیجه این صحبت که آقای خامنه‌ای گفتن، به نظر من اگر بخوایم در عمل ببینیم چه اتفاق افتاده، هرگز شاهدش نبودیم که با کسانی که جزء خادمین هستن به زمینشون برخوردی صورت گرفته باشه.
از 5 متهم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در سال 81 تنها یک نفر در زندان است. پرونده قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال 82 هنوز متهم ندارد و پرونده قتل زهرا بنی یعقوب در اداره اماکن استان همدان در سال 86 را هنوز پزشکان بررسی می‌کنند. بدین ترتیب حتی اگر اراده‌ای بر تشکیل پرونده و رسیدگی به آن نیز وجود داشته باشد، اراده بازدارنده قوی‌تر از آن است که اجازه دهد پرونده به سرانجام برسد. در 30 سال گذشته تنها معدودی از مسئولان جمهوری اسلامی با دستگاه قضایی آن سر و کار پیدا کردند. حسین باستانی اما معتقد است آن محاکمه ها جنبه حقوقی نداشتند.
اون جور پرونده ها جز این نبودن که باندی در داخل حکومت اومده افراد دیگری رو تصفیه کرده، و همیشه اون باندی که موفق شده بقیه رو تصفیه کنه در طول این 30 سال در واقع اون گروهی بوده که نزدیک به رهبری نظام بوده. شما هیچ وقت شاهد برعکسش نبودید. شاید در کل این 30 سال من اگه بخوام مثال بزنم، یک نمونه بارزی که کسانی که نزدیک به رهبری نظام و خط او بودن پاشون به در واقع دادگاه کشیده شد، عبارت بود از قضیه قتل زنجیری، که اون قضیه قتل زنجیری هم در واقع بیش از این نبود که یک باندی رو اومدن از یک جایی به بعدش رو ارتباطاتش رو قطع کردن، یعنی از یک حلقه به بالاتر که اون هم مقصرین اصلی بودن رو برای اینکه نجات بدن یک حلقه های پایینتری رو در واقع قربانی کردن و البته همون حلقه های پایینتر هم یه عده از نیروهای مخلص رهبری از همون ابتدا تاکید داشتن که شما بیخود دارید اینا رو قربانی میکنید، هیچ دلیل نداره ما حتی تا اینا کوتا بیایم، که البته خب میدونید اون پرونده هم نهایتاً مسیر پیشرفتنش چیزی جز لاپوشانی مطلق نبود.
اینک زندان کهریزک تعطیل شده است، پرونده های قضایی کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات تشکیل شده است. آیت الله خامنه ای نیز همچنان وعده به رسیدگی قاطع می دهد. او در دیدار هفته پیش خود با گروهی از دانشجویان گفت:
ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن و مجازات باید بشن. این رو من به طور قاطع گفتم، دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا رو.
در همان دیدار یکی از دانشجویان با آیت الله خامنه ای یادآوری کرد که فرمان او به سران سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی پس از نزدیک به 10 سال هنوز در پرونده های مرتبط با چهره های سیاسی اجرا نشده است. باید دید فرمان تازه آیت الله خامنه ای چه سرنوشتی خواهد داشت.
گزارش رویا کریمی را درباره پرونده های مربوط به متهمینی میشنیدید که از نزدیکان دولت جمهوری اسلامی هستند. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، جوانی که در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد کشته شد، دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری های ویژه درباره حوادث اخیر را برای خانواده های آسیب دیده آرامش بخش توصیف کرد. آقای روح الامینی که در دیدار روز یکشنبه گروهی از اساتید و رؤسای دانشگاه ها با آیت الله خامنه ای حضور داشت گفت: جدی بودن رهبری نظام در رسیدگی به این حوادث به بازآفرینی اعتماد مردم کمک می کند. آیت الله خامنه ای که پس از افشای قتل و شکنجه ها در بازداشتگاه کهریزک دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، در روزهای اخیر برخورد با عاملین چنین حوادثی تاکید کرده است. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مصاحبه با بهروز کارونی این اقدام آیت الله خامنه ای را واکنش جمهوری اسلامی به ضربات جنبش سبز و واکنش جهانی به بازداشت گروهی از معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد، شکنجه و قتل برخی از آنان می داند. مسعود سفیری:
سرآغاز این حرکت هم با محسن روح الامینی شروع شد. در واقع پدر آقای محسن روح الامینی، آقای دکتر روح الامینی، یکی از کسایی که حضور داره و در ساختار قدرت، حالا نه در رأس هرم ولی به هر صورت در ساختار قدرت حضور داره، و وقتی که سردار علایی واقعه رو از زبان خودش در وبلاگش منتشر کرد، عیان شد که حکومت دست به چه جنایت زده، که یک بخشی کوچکی از اون متاسفانه، یا حالا نمیدونم چه کلمه‌ای باید برش پیدا بکنیم، دوچار محسن روح الامینی شده و به حسرت دکتر روح الامینی قضایا رو بازگو کرده. من اعتقاد راسخ دارم که یکی از دلایل بسته شدن کهریزک رسیدگی به همین موضوع و فاش شدن کشته شدن محسن روح الامینی در کهریزک بود.
به نظر شما آیا این امکان هم وجود داره که مواضع و سخنرانی‌ها و اقدامات رهبر جمهوری اسلامی ایران به خاطر رو در رو گرفتن بخش قابل توجهی از مردمی هست که به نامزدی غیر از محمود احمدی نژاد رأی دادند و به نتایج معترضند، و این اعتراض‌ها کم کم متوجه خود رهبر جمهوری اسلامی ایران شد و حتی در شعارها هم نام او مطرح شد؟
در واقع خود حکومت میدونه که آرا رو جابجا کرده و آرایی که مردم به صندوق‌ها به نفع آقای مهندس موسوی و آقای کروبی ریختن چقدر هست، و بنابراین خودش میتونه حدس بزنه که چندین نفر در کشور ناراضی از سیستم فعلی میتونن حضور داشته باشن و دست از شکایات خودشون بر ندارن. در واقع نکته کلیدی بسیار مهمی که در واقع اتفاق افتاد اون حرکت 25 خرداد بود که مردم در در خیابون‌ها حضور پیدا کردند و فکر می‌کنم که در واقع ذهن حکومت یک آن ایستاد، یعنی از حرکت ایستاد، نتونستن هیچ تحلیلی بکنن چون باور نمی‌کردن که چند میلیون نفر در تهران به دست به تظاهرات بزنن. به همین دلیل ابعاد خشونت که از اون لحظه به حرکت در اومد، این ماشین خشونت که به حرکت در اومد، به شدت دستش رو گذاشت رو سرکوب که از دامنه این اعتراضات بکاهه. اما یه نکته هم نباید فراموش کرد که به هر صورت آیه خامنه‌ای به عنوان رهبر نمیتونه دامان خودش از اون چه که در کشور اتفاق افتاده بشویه و بگه که با دستان پاکی داره حکومت میکنه. به هر صورت کسانی که تمامی بر حسب تصادف کسانی که امنیت کشور رو در دست دارن زیر فرمان مستقیم رهبر هستند. حتی فرمانده نیروی انتظامی که در واقع باید به وزارت کشور پاسخگو باشه به نوعی وابسته به دفتر رهبر هست، از طرف رهبر منصوب میشه و حفاظت اطلاعاتش. و اینو ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی اینکه مردم هم نمیتونن بپذیرن که در کشور این حجم وسیع سرکوب انجام شده، ده ها نفر توسط تکثیراندازها کشته شدن و یا در زندان ها شکنجه شدن و کشته شدن، وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفتن بدون اینکه رهبر بدونه. اونچه که در وزارت اطلاعات اتفاق افتاد و بدنه وزارت اطلاعات در واقع در برابر رأس هرم که وزیر اطلاعات بود ایستاد و تهدید خودش رو در مورد آینده کشور ارائه داد که هنوز اسنادش در واقع عمومی و همگانی نشده، به افکار عمومی کشیده نشده، ثابت میکنه که رهبری کاملا در جریانه. این رهبری به هر صورت برای اولین بار در 20 سال گذشته که اگر هر حادثه‌ای اتفاق میافتاد به نوعی خودش رو کنار میکشید و از این واهمه داشت که در رأس انتقاد مردم قرار بگیره، بر حسب تصادف نه و واقعا بر مبنای میزان مسئولیتش در رأس حملات مردم قرار گرفت و با فریاد مرگ بر دیکتاتور آغاز شد و به مرگ بر خامنه‌ای منجر شد. این نکته‌ای که مرگ بر خامنه‌ای وقتی که ولی فقیه همه اختیارات رو طبق قانون اساسی در اختیار داره و در سالهای گذشته ثابت کرده که مطلق العنان داره حکومت میکنه، باید مطلق العنان هم با پاسخگو باشه، پاسخگوی همه اتفاقات در کشور بوده باشه. نمیتونه بگه که در جریان قرار نگرفته. چه کسانی کهریزک رو کنترل میکردن؟ آیا وزیر اطلاعات از این اطلاع نداشته؟ آیا رئیس قوه قضاییه قبل از اون آقای هاشمی شاهرودی که خودش رو یک فقیه میدونه چگونه میتونه در برابر این اعمال پیش وجدان خودش پاسخگو باشه؟
فکر میکنید که آیا سخنان و یا اقدامات رهبر جمهوری اسلامی ایران میتونه کمکی بکنه به رفع بحرانی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومده؟
نه، من فکر نمی کنم که بتونه به حل بحران کمک کنه، به خاطر اینکه دیوار بی‌اعتمادی که الان بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی آشکار و عیان شده به نظر من بلندتر و فراختر از اون هستش که آیه خامنه‌ای با چند سخنرانی بتونه اون رو ترمیم بکنه.
سخنان مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، را درباره رخدادهای اخیر ایران و نقش رهبری می‌شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری می‌کنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هماهنگی و اتفاق نظری قاطع و کم سابقه روز سه‌شنبه امروز از نامزد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای ریاست بر وزارت دفاع ایران پشتیبانی کردند. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، این پشتیبانی به رغم صدور برگ جلب بین المللی برای این نامزد برآمده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت. علیرضا طاهری.
احمد وحیدی با جامعه یونیفرم نظامی برخلاف نامزدهای چادر بر سر محمود احمدی نژاد برای تکیه زدن بر کرسی وزارت با هیچ گونه مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو نشد. این نمایندگان که اکثریت آنها از جناح محافظه‌کار یا اصولگرای حکومت جمهوری اسلامی اند، با اتفاق نظر در تایید صلاحیت احمد وحیدی نامزد وزارت دفاع در کابینه آینده محمود احمدی نژاد کوشیدند تا به گفته یکی از آنها پاسخی دندان شکن به دادستان آرژانتین بدهند. اینترپل یا پلیس بین المللی به درخواست دادستان آرژانتین برای احمد وحیدی به اتهام مشارکتش در بمب‌گذاری مرگبار 15 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس پایتخت آن کشور برگ جلب بین المللی صادر کرده است. در نتیجه این چهره برآمده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی اگر به وزارت هم برسد از سفر با آسودگی خاطر به خارج از ایران محروم خواهد بود، چون ماموران پلیس در سراسر جهان موظف به بازداشت او هستند. از نامزدی پاسدار وحیدی، غلامرضا کرمی یکی از نمایندگان شاخص و پرنفوذ مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون دفاعی آن مجلس به خصوص دفاع کرد. آقای کرمی با تأکید بر حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی از آقای وحیدی، صدور برگ جلب بین المللی برای این نامزد وزارت را محصول نیروهای فشار به گفته او صهیونیستی دانست. مجلس برای نمایش پشتیبانی قاطعش از آقای وحیدی تا جایی پیش رفت که هادی قوامی، یکی از نمایندگان که تصمیم داشت در مخالفت با نامزدی آقای وحیدی پشت تریبون برود، در یادداشتی که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خواند یادآور شد که او رأی به صلاحیت نامزد ریاست بر این وزارتخانه حساس خواهد داد. در بمبگذاری 15 سال پیش در آمیا، مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس، 85 تن کشته شدند. اینترپول یا پلیس بین‌المللی 2 سال پیش برگ جلب احمد وحیدی را در 187 کشور جهان توزیع کرد. احمد وحیدی در گفته‌هایی در دفاع از نامزدیش برای ریاست بر وزارتخانه حساس دفاع روز سه‌شنبه امروز در مجلس شورای اسلامی وعده داد که قابلیت‌های نظامی بازدارنده ایران را تقویت کند و تهدیداتی را که متوجه حکومت تهران است به فرصت‌هایی برای بهره برداری و بردن نفع بیشتر بدل سازد. آقای وحیدی همچنین وعده داد که در ایران فراورده‌های دفاعی نوآورانه بسازد و با یاری گرفتن از دیپلماسی فعال دامنه همکاری‌های منطقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را گسترش دهد.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد، برای اشغال مقام وزارت دفاع در جمهوری اسلامی. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. از جمله اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند که شمار زیادی از اعضا و رهبران آن پس از انتخابات بازداشت شدند. بیانیه این تشکل سیاسی اصلاح طلب پس از آن انتشار یافت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، اعلام کرد آینده نظام جمهوری اسلامی را تیره و تار نمی بیند. بهروز کارونی.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز دوشنبه با صدور بیانیه شرایط فعلی در ایران را عامل ضربه زدن به آنچه حیثیت، مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام نامید دانست. این تشکل سیاسی که از سازمان‌ها و گروه‌های اصلاح طلب تشکیل شده است، حمله به ستادهای انتخاباتی و کوی دانشگاه تهران، بازداشت‌ها، تحمیل رنج‌های روحی و جسمی به زندانیان و اعتراف‌گیری را مجموعه عواملی دانست که حیثیت و اعتبار بین‌المللی نظام را در معرض آسیب قرار داده است. در این بیانیه همچنین ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و طرح نسبت‌های ناروا به شخصیت‌ها و مراجع تقلید شیعه از دیگر عوامل منفی برای حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران شناخته شده‌اند. اشاره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به برخوردهای شدید صورت گرفته با معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به قطع شمار زیادی از تظاهرکنندگان و همچنین شکنجه در زندان‌ها را رد می‌کنند. آنان می‌گویند تدابیر امنیتی صورت گرفته برای مقابله با تلاش مخالفان و برخی از کشورهای غربی برای برپایی کودتای مخملی ضرورت داشت. اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آنچه را که ظلم‌ها به نام مقابله با انقلاب مخملی در ایران توصیف کرد مورد انتقاد شدید قرار داد. بیانیه این شورا پس از آن انتشار یافت که محمود احمدی نژاد اعلام کرد که آینده ی نظام جمهوری اسلامی را تیره و تار نمی‌بیند. در این بیانیه با درخواست از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس جدید قوه قضاییه برای آزادی زندانیان حوادث اخیر و لغو محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها و احزاب منتقد بر شناسایی و محاکمه عاملان جنایت‌های اخیر به ویژه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک تأکید شده است.
بهروز کارونی برایمان درباره بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌گفت.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد که رسول بداغی عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی معلمان روز دوشنبه در تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش ها آقای بداغی توسط مأمورانی که لباس شخصی بر تن داشتند بازداشت شده است. این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران همراه با شماری از فعالان حقوق معلمان در اردیبهشت سال جاری از سوی مأموران امنیتی در برابر وزارت آموزش و پرورش بازداشت و پس از مدتی آزاد شد. یکی از همسایگان این فعال حقوق معلمان در مورد چگونگی بازداشت اخیر رسول بداغی به بهروز کارونی میگوید.
ساعت حدود هالوش 1:30 اومدن، یک سری دو تا ماشین اومده ظاهرن با 5-6 نفر لباس شخصی اومدن و خونه رو جستجو کردن، کیس شخصی کامپیوترشو بردن و یه سری سی دی ها و کتاباشو هم بردن و رفتن.
مشخص بوده که دلیل بازداشتهای بداغی چه بوده؟
ظاهرن طبق بسار خانمشون صبح رئیس آموزش پرورش تماس گرفته، گفته که ایشون برن اونجا و بعد به محض تماس رئیس آموزش پرورش خواستن برن، 5-10 دقیقه بعد ظاهرن اومدن و یه سری از آقایون اومدن با لباس شخصی ایشون رو بردن.
آیا حکمی داشتن؟
حکمی کسی که تو خونه نبوده، خانمش بیرون بوده، فقط یه دختر کوچیک داشته خونه بوده، کسی خبر نداره ببینیم حکمی داشتن یا نداشتن.
آیا با خبر شدین یا مطلع شدید که الان آقای بداغی در کجا به سر میبرن؟
نه فعلا خبری به ما ندادن، چون به ما گفتن ایشونو ما میبریم برمیگرده، ولی فعلا خبری نیست از برگشتش، رو تلفنی و تماسی و هیچ خبری نیست.
پیش از این احضار شده بودند یا به هر حال اتهامی متوجه ایشون به خاطر فعالیتاشون در کانون صنفی معلمان ایران شده بود؟
خانوادش میگن که اختاری یا ابلاغی چیزی از سوی دادگاه در خونه نیومده، داله بر این که ایشون رو حضوراً بخوان بره یا مثلا فقط یه تماس کوچیک امروز صبح رئیس آموزش پرورش اسلامشهر با ایشون داشتن، پیرو به همین تماس مادن و ایشون رو بردن.
آیا میشه بفرمایید فعالیت آقای بداغی در چه حوزه هایی بوده با توجه به اینکه عضو کانون صنفی معلمان ایران هستن؟
والله فعالیت فرهنگی بوده، فقط در حد کانون من میدونم، فعالیت های صنفی کانون دیگه فعالیت خاصی ندارن.
یکی از همسایگان رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران درباره چگونگی بازداشت وی به بهروز کارونی پاسخ میداد. سه شهروند آمریکایی ماه پیش بدون داشتن مجوز لازم وارد خاک ایران شدند و اکنون بدون آنکه اطلاعی در مورد آنها منتشر شود در بازداشت به سر میبرند. خانواده ها و دوستان این افراد روز دوشنبه در نشستی خبری خواستار آزادی آنها شدند. مهرداد میردامادی.
این سه شهروند آمریکایی به نام های شین باور، جاش فاتال و سرا شروود روز نهم مرداد وارد خاک ایران شده و توسط نیروهای مرزی ایران بازداشت شدند. خانواده های آنها اظهار می دارند که این سه تن به هنگام راهپیمایی در مناطق کوهستانی کردستان عراق به شکلی تصادفی و بدون قصد قبلی وارد خاک ایران شدند. در یک نشست خبری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، برادر آقای فاتال و مادر خانم شروود از دولت ایران خواستند که اجازه دهد دیپلمات‌های غربی با این سه شهروند آمریکایی ملاقات کنند و درباره شرایط و محل نگهداری آنها اطلاعاتی را منتشر کند. از این سه تن دو نفر، یعنی خانم شروود 31 ساله و معلم زبان انگلیسی و آقای باور 27 ساله و روزنامه‌نگار آزاد ساکن شهر دمشق در سوریه بودند. نفر سوم یعنی آقای فاتال 27 ساله برای یک گروه هوادار محیط زیست در ایالت اورگون آمریکا کار می‌کرد. به گفته اندی لاین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دولت ایران تایید کرده که این سه نفر در بازداشت هستند، اما اجازه نداده که مقام‌های کنسولی سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران هستند با آنها دیدار کنند. وی همچنین اظهار داشت که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در چندین نوبت آزادی این سه راهنورد که بدون قصد قبلی وارد خاک ایران شدند را خواستار شده، اما مقام‌های دولت ایران تا کنون پاسخی به این درخواست ندادند. شهروندان آمریکایی که اکنون در بازداشت ایران هستند، به گفته مقام‌های عراقی از اربیل در کردستان عراق به روستای احمدآوه رفته و وارد منطقه خرمال شده بودند تا مناظر طبیعی در مناطق مرزی ایران و عراق را ببینند که به خاطر بی‌توجهی به هشدار مرزبانان ایرانی وارد خاک ایران شده و سپس بازداشت می‌شوند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پیشتر با اشاره به دیداری که با سفیر ایران در عراق داشته اعلام کرده بود که مسئولان ایرانی مشغول بازجویی از این سه شهروند آمریکایی هستند. وی اظهار داشت در جلسه‌ای که با حسن کاظمی قمی داشته، وی تأیید کرده که تهران در حال بازجویی از این سه شهروند آمریکایی است. دولت ایران تاکنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره سه شهروند آمریکایی که در مرز ایران و عراق در مرداد ماه توسط ماموران مرزی بازداشت شدند و درخواست خانواده آنان برای آزادیشان.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت تقریبا 19:37 به وقت ایران است. در دو ماه گذشته محمدعلی ابتهی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی و اعترافاتش بسیار در خبرها دیده و شنیده شد، اما چند روز پیش خبرهای با محوریت محمدعلی ابتهی به وبلاگ مشهور وی وب نوشته ها منتهی می شد. وبلاگی که به ناگاه از زندان اوین روز آمد شد. اگرچه وب نوشته ها از یک شنبه شب مسدود شده و دسترسی به آن امکان پذیر نیست. همراه با نوشته اول آقای ابتهی در وبلاگش که تاریخ روز 4 شهریور بر آن نقش بسته، عکسی از او نیز در درون زندان منتشر شده است که این عضو مجمع روحانیون مبارز را پشت به کامپیوتر نشان می‌دهد و بر روی دیوار نیز عکس‌هایی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و صحنه‌ای از جبهه جنگ به چشم می‌خورد. هانا کاویانی نگاهی دارد به نظرها و تحلیل‌ها پیرامون این حرکت تازه.
4 شهریور برای کاربران اینترنت، خصوصا بلاگرها و خواننده‌هایشان، شاید با دیدن بروز شدن وبلاگ محمدعلی ابتهی روز دیگری بود. وبنوشت، دفتر مجازی روزنوشت‌های محمدعلی ابتهی که 4 سال به طور مداوم بروز شد، با بازداشت وی خاموش مانده بود. ابتهی، معاون محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش، از جمله معدود روحانیون است که با ایجاد وبلاگ و ورود به دنیای مجازی سعی کرد تا با نسل امروز ایران هم صحبت شود. وی که بیش از 70 روز است که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، به تلاش برای انجام کودتای مخملی متهم شده است و روز 10 مرداد همراه با حدود 100 نفر از متهمانی که از آنها با عنوان عوامل اغتشاش و آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری نام برده شدند، از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. خبر بروز شدن وبلاگ ابتهی از داخل زندان که برخی به جای وب نوشت آن را این روزها اوین نوشت می‌خوانند، بمب خبری شامگاه 4 مرداد در عرصه آنلاین بود و در میان کاربران نیز واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. برخی غمگین از خواندن مطلب و مشاهده عکس ابتهی در زندان بودند، برخی آن را باور نکردند و شاید عده‌ای نیز دلچرکین از این حرکت وی. مهدی محسنی، وبلاگ نویس که همکنون در آلمان به سر می‌برد، معتقد است که این نوشته‌ها تنها به یک دلیل ارزش ندارد و آن نبوده آزادی است.
وبلاگ نویسی اصلا یکی از مشخصه‌هاش
و یکی از خصوصیاتش اینه که شما بتونید آزادانه خارج از قید و بندهایی که حتی یک روزنامه رسانه میتونه براتون ایجاد کنه مطلب و اون ذهنی اون چیزی که فکر میکنید و منتشر کنه. قدم اول و مشخصه اول که شما اون آزادی رو داشته باشید برای انتشار آقای ابتهی نداره.
نویسنده وبلاگ جمهور همچنین میافزاید که آقای ابتهی به دلیل دور بودن از فضای وبلاگ نویسی از زبان اصلی خود که در این سالها آن را بسیار پرورش داده بود دور شده است و گویا در نوشته‌های بعدی به جای آنکه این زبان به زبان اولیه وی نزدیک شود از حالت استاندارد دورتر هم شده بود. مهدی محسنی در آلمان به رادیو فردا در این باره میگوید:
یعنی به نظر میرسید مطالب خیلی سردستی تر، جملات خیلی با یک نوع پریشانی و اینکه فعل‌هایی که انتخاب میشد، ضمایری که انتخاب میشد، شکل مخاطب قرار دادن، استفاده از کلماتی که پیش از این آقای ابتهی استفاده نکرده بودن در مطالبشون، این شبهه رو بیشتر ایجاد میکرد که دیا یعنی بخشی از این مطالب دیکته شده است و ایشون مجبورن این مطالب رو به این شکل بنویسن، یا اینکه به عمد خود آقای ابتهی این زبان رو انتخاب کردن و به نوعی دارن بازی میکنن با کسایی که حالا از ایشون خواستن این مطالب رو بنویسن در این وبلاگ.
بعد از بروز شدن وبلاگ محمد علی ابتهی از داخل زندان، برخی از وبلاگ نویسان سعی در تجزیه و تحلیل نوشته های آقای ابتهی کردند. نیما امینی در وبسایت مردمک با بررسی نوشته اول در وب نوشت از زندان نوشته است که تنهایی و بیخبری از نوشته آقای ابتهی پیدا بود، اما وی در این حال می‌دانسته که در عرصه مجازی حمایت‌ها از او ادامه دارد. این تحلیل‌ها تا جایی پیش رفت که در یکی از وبلاگ‌ها جدولی طراحی شده و نویسنده مطلب تعداد دفعاتی که آقای ابتهی پیشتر از برخی کلمات استفاده می‌کرده را با سه مطلب اخیر وی مقایسه کرده، که البته بیشتر این بلاگرها با آقای محسنی در اینکه زبان به زبان اصلی ابتهی ربطی ندارد هم نظرند. اینها در حالی است که فرج سرکویی، منتقد روزنامه‌نگار ساکن آلمان که تجربه نوشتن در اوین را هم داشته، تحلیل بیش از حد مطالب را به نفع بازجویان می‌داند. آقای سرکویی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
متأسفانه اگر کسی تجربه داشته باشه در زندان مجبور به نوشتن شده باشه یا تحت نظر بازجو بنویسه، هزاران شیوه و ترفند هم در کار می‌کنه، چون در زیر حتی در زیر شدیدترین شکنجه‌ها هم بالاخره بخشی از اون هستی مقاوم آدمی باقی می‌مونه و بعضی از این ترفندها هم که در کار میکنه و در نوشتش ظهور میکنه حتی ارادی نیست و عمدی نیست و فکر شده نیست، ناخودآگاه و فراتر از به اصطلاح نویسنده به متن راه پیدا میکنن. اما اینکه ما بشینیم و تک تک این رمز و رموز رو در یک نوشته بشکافیم، در واقع کمک میکنیم به بازجوها، چون تجربه خود منم نشون میداد که من اینا هر دفعه که یک نامه از من چاپ کرده و بعد که دیگران گفته بودن که در این نامه مثلا این مسائل وجود داره، آنها اومدن به من کتک زدن. بنابراین یاد نمیشه یک نوشته یه زندانی رو تحلیل کرد و نشون داد که کجا ها به اصطلاح شخصیت واقعی او در نوشته ظهور کرده، چون به بازجو هم کمک میکنه.
اما آوردن ابتهی به دنیای مجازی که وی در آن طرفداران زیادی دارد و موارد مشابه این چنینی از جمله خبرهایی از بروز شدن صفحه فیسبوک برخی افراد در زندان و ایجاد پروفایل‌های جدید برای آنها از کجا نشأت گرفته است؟ آیا این راه جدید مبارزه با معترضین است؟ فاطمه امان، تحلیلگر ارشد در مؤسسه رسانه‌های جهانی، در این باره معتقد است که حتی اگر حکومت مهره‌های هوشمند فراوانی برای فعالیت در این عرصه نداشته باشد، اما باز هم این حرکت را در کل حرکتی زیرکانه می‌داند. وی در این باره به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
دقت بکنید که این حکومت و به اصطلاح سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی تلاش زیادی کردن که اصلا اساساً اینترنت رو خاموشش کنن، یعنی اینترنت رو از جوان ها بگیرن، یعنی اینترنت رو سانسور کنن. خب این عملی نشده. چه راه حلی بوده؟ به چه نتیجه رسیدن؟ به این نتیجه رسیدن که اگر نمیتونید متوقفش کنید، پس بخشی از اون بشید، یه بخش مهمی ازش بشید و سعی کنید توی به اصطلاح جریان اطلاعات تاثیر بذارید. مثلا اگر که می‌خوای بدونی دشمنت چطوری فکر می‌کنه، باید با ابزار، با طرز تفکرش آشنا بشید، با مدلی که فکر می‌کنه، با مدلی که در جریان اطلاعات قرار می‌گیره باید آشنا بشید. و ظاهرا همین کاری که آقایون کردن دیگه. به نظر من خیلی منطقیه از این تکنولوژی به این مفیدی و به این جالبی که اینقدر جذاب بوده بین جوانان ایرانی، خب البته اومدن استفاده کردن. انتظار باید داشت که خیلی بیشتر هم بکنن، با اینکه هیچ وجه اخلاقی نداره اون استفاده‌ای که آدم از یک زندانی دربند و از وبلاگش بخواد بکنه.
شامگاه یکشنبه 8 شهریور ماه وبلاگ محمد علی ابتهی از دسترس خارج شد. خبرگزاری فارس این خبر را روز دوشنبه با این تیتر منتشر کرد: انگلیس وبلاگ ابتهی را مسدود کرد. این در حالی است که عموماً دولت‌ها در این زمینه نقشی ایفا نمی‌کنند و مسدود کردن وبلاگ‌ها معمولاً یا با فیلترینگ یا از طریق در اختیار داشتن شناسه و کلمه عبور وبلاگ و در برخی موارد توسط شرکت ارائه دهنده خدمات هاستینگ انجام می‌شود که آن هم طی انجام مراحل قانونی امکان پذیر است.
گزارش هانا کاویانی را درباره محمد علی ابتهی، شرایط زندانش و وبلاگش می‌شنیدیم. ساعت 19:45 دقیقه به وقت ایران است. در اینجا گزارشی داریم درباره آغاز دادگاه یک شهروند ایرانی و یک شهروند تاجیک در دبی که متهم به قتل سلیم یادایف هستند. آنا رایسکایا.
دادگاه متهمین قتل سلیم یادایف در دبی آغاز شده است. مهدی لورنیا، تابعه ایران، و مقصود جان اسماتوف، شهروند تاجیکستان، دو متهم این پرونده هستند که تاکنون توسط پلیس دبی بازداشت شدند. به گزارش روزنامه چاپ این کشور گالف نیوز، در کیفرخواست دادستان آمده است مهدی لورنیا از موقع ورود یامادایف به دبی تا محل اقامتش او را تعقیب کرده و سپس نشانی و اسلحه را در اختیار قاتلینش قرار داده است. اسماتوف نیز هنگام تعقیب او را یاری می کرد. اما هر دو منکر این اتهامات هستند. ابراهیم القاسم، وکیل لورنیا، اطلاع داد که موکلش خود را مقصر نمی داند و در جلسه آتی دادگاه چند شاهد برای دفاع از خود معرفی خواهد کرد. مهدی لورنیا در دبی مهتر از پای رمضان قدیرف رئیس جمهور چچن بود. او و اسماتوف 28 مارس توسط پلیس دبی در نخستین ساعت‌های پس از قتل یمادایف بازداشت شدند. پلیس دبی نیز درخواست جلب بین المللی سایر مظنونین در رابطه با این پرونده را تحویل اینترپول داده است. همچنین از دولت روسیه خواست آدم دلمخانف را که به اعتقاد کارگاهان اماراتی آمر این قتل بوده به دبی تحویل دهد. اما استرداد دلمخانف که نماینده پارلمان روسیه، معاون رئیس یکی از کمیته های دوما و از اقوام نزدیک رئیس جمهور چچن است، امری دور از ذهن به نظر می رسد. الیم پاشا خاتسویف، شخص دیگری که در فهرست اینترپول از او یاد شده، پیشتر در رابطه با قتل روسلان یمادایف، برادر سلیم، در آوریل گذشته در مسکو بازداشت شد، اما تاکنون مقامات روسیه از استرداد وی نیز سر باز زدند. سلیم یمادایف، جدای طلب پیشین چچنی که بعداً فرمانده گردان شرق ارتش روسیه شد، پس از مجادله با قادیرف به دبی فرار کرد، اما 28 مارس در پارکینگ سکونتگاهش مورد سوء قصد قرار گرفت. پلیس دبی و کنسولگری روسیه در امارات متحده ادعا می‌کنند که یمادایف در نتیجه این سوء قصد به قتل رسید. نماینده چچن در شورای فدراسیون روسیه حتی از خاک سپاری وی نیز خبر داده بود. اما برخی منابع خبری از قول ایسا، برادر دیگر یمادایف، میگویند که سلیم مجروح شده است و اکنون به صورت پنهانی زندگی میکند. رمضان قدیرف، برادران یمادایف را مسئول قتل پدر خود احمد قدیرف، رئیس جمهور پیشین چچن که بر اثر انفجار بمبی در سال 2004 در گروزنی کشته شد میداند. فاعلین حقوق بشر نسبت به عادی شدن قتل‌های مخالفین رئیس جمهور چچن هشدار می‌دهند. چندی پیش علی کارلوف، رئیس مموریال، مشهورترین سازمان مدافع حقوق بشر روسیه، قادیروف را مسئول قتل ناتالیا استمیروا، مدافع سرشناس حقوق بشر در این کشور دانست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این
شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید. قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، دیروز دوشنبه گفت کشورش یک پایگاه نیروی دریایی در بندر ترکمنباشی تأسیس خواهد کرد تا از منافع ترکمنستان در دریای خزر دفاع کند. به گفته رئیس جمهوری ترکمنستان، دو ناو موشک‌انداز و چند ناوچه مسلح در این پایگاه مستقر خواهد شد. ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منابع گازی و نفتی دریای خزر مسائل دیرینه دارند و قرار است ترکمنستان این مسئله را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع دهد. در این پیوند حسین آریان گفتگو دارد با دالقا خاتون اغلو، تحلیلگر در جمهوری آذربایجان، و نخست از او میپرسد در دریای خزر چه تهدیداتی متوجه منافع ترکمنستان است؟ آیا این هدف از تأسیس این پایگاه همان است که رئیس جمهوری ترکمنستان گفته؟
کشور ترکمنستان در آستانه اجلاس سران چهار کشور یعنی آذربایجان همراه قزاقستان، ترکمنستان و روسیه میخواد یک قدرت نمایی نشان بده در مورد تامین امنیت دریای خزر، چون کشورهای مانند ایران و روسیه به هر حال برای خودشون پایگاه‌های نظامی در دریای خزر دارند. اما آنچه که به نظر من خیلی شگفت‌انگیز نیست و کاملا طبیعیه، حق کشور ترکمنستان برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در دریای خزر در حیطه نفوذ خودش است. یعنی پتانسیل نظامی امنیتی در آذربایجان، ایران و روسیه وجود داره و کشور ترکمنستان هم میخواد واسه خودش یه پایگاه نظامی داشته باشه. به همین خاطر من فکر میکنم که آقای بردی محمدوف دو روز قبل در سخنرانی که داشتن صحبت از ایجاد یک پایگاه نظامی دریایی کردن.
آیا ترکمنستان احساس خطر میکنه از طرف آذربایجان؟ برای اینکه ما میدونیم در رابطه با میدانهای نفتی عمر و عثمان و سردار به گفته ترکمنها و به گفته جمهوری آذربایجان، آذری، چراغ و کپس سر این مشکل دارن، آیا این پایگاه دریایی رو میخواد تأسیس بکنه برای اینکه این منافعش رو حفظ بکنه؟
این موضوعی که در حقیقت وجود داره، یعنی منابع غازی در دریای خزر وجود داره که هم ترکمنستان ادعا داره هم آذربایجان ادعا داره بر این. اما یک روز قبل آقای بردی محمدوف به دعوت رئیس جمهور ترکیه سفری به ترکیه داشت. ترکیه میانجیگری میکنه بین آذربایجان و ترکمنستان در تقسیم منابع دریای خزر که هر دو تا کشور ادعا دارن بر اون، و از طرفی ترکمنستان میخواد شکایتی به دادگاه بین‌المللی داشته باشه، یعنی این موضوع رو در محکمه بین‌المللی میخواد حل بکنه، و از طرفی این احتمال که یک رویارویی نظامی بین آذربایجان و ترکمنستان اتفاق بیفته خیلی ناچیز در حد صفر. به همین خاطر من فکر نمی کنم که ترکمنستان به خاطر آذربایجان بخواد این پایگاه نظامی رو داشته باشه.
آیا فکر میکنید به خاطر ایرانه؟ با توجه به اینکه ناوچه‌هایی را که بخواد بخره میگه باید اینا موشک انداز باشه، آیا اینو آمریکا بهش میده یا اینکه با این کار داره ترکمنستان خودش رو به طرف روسا نزدیک میکنه؟
اخیراً آمریکا قول‌های مساعدی هم به کشور آذربایجان و هم به کشور ترکمنستان داده تا امکانات و تجهیزات امنیتی خودشون رو در دریای خزر افزایش بدن. معلوم نیست که فردا روسیه قول‌هایی که به عنوان تحریم‌های بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل وضع شده به اونها چقدر عمل بکنه. در حال آمریکا بسیار مایله که امنیت رو در مرزهای ایران، مخصوصا مرزهای آبی ایران که عبارت از کشور آذربایجان و کشور ترکمنستان هست، بسیار افزایش بده.
گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا را با یک تحلیلگر در مورد مسائل ترکمنستان و آذربایجان میشنیدید. در گزارش تازه‌ای درباره موقعیت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، جنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای آمریکا در آن کشور، به لزوم در پیشگیری استراتژی تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم تأیید کرد. این در حالی است که افغانستان همچنان در انتظار اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت است. درباره آرای شمرده شده در افغانستان و شرایط کنونی آن، با ظریف نظر روزنامه‌نگار در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردیم. آقای ظریف نظر، استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، راجع به استراتژی جدید صحبت کرده با توجه به اینکه باراک اوباما هم گفته که 21,000 نظامی دیگه باید به افغانستان بفرستن. واکنشی از این بابت شما از افغانستان شنیدید؟
تا حال جزئیات این گزارش افشا نشده است. تنها روی تخمین ها صحبت می شود و بعض متخصصین و اصطلاح صحبت می کنند. از جمله یکی از متخصصین نامدار ما در افغانستان آقای صافی زیادتر اینطور فکر می کنند که شاید روی مسئله تلفات کمتر در بین غیر نظامیان می باشد، مثلا یک جزء عمده این استراتژی جدید هست. خب در بین افغانا یک صحبت است، یک نقل ما میگن اگر همدان دور باشد کدو نزدیک است. یعنی اینجوری میتونیم شما بررسی بکنیم، چون در سالهای گذشته استراتژی جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا و یا ناتو هر چیزی که شما میگوین موفق نبود. اینا ضرورت به تجدید نظر در استراتژی در افغانستان داشتن. خب این استراتژی هم یکی از بزرگترین مشکل این بود که تلفات در بین آدمهای انسانهای غیر نظامی زیاد بود و اینم باعث مشکلات شد. دومین منطقی که در اینجا ما میتونیم روش فکر بکنیم این است که نظامیان میگفتن تنها با جنگ نمیشان پیروز شد، بنابراین الترناتیف ها را هم باید صحبت کردن، مخصوصا کمبود بزرگ کمک برای مردم هست که در اونجا زندگی میکنن، یعنی کار ندارن، مثلا عایدات ندارند، امنیت ندارند. از او خاطر اونا گفتن موازی به عملیات نظامی باید عملیات اقتصادی هم شود، یعنی بازسازی شود، جای کار پیدا شود. این مسئله، این از نقطه نظر من که مطبوعات تعقیب میکنم، یکی از مسائل بسیار عمده این است که بازسازی باید شود، جلو رشوه‌خوری اینها باید گرفته شود، کمک‌های مادی که مستقیما به افغانستان میاد باید به مردم افغانستان کمک برساند، یعنی به دست مردم برسد. این جزء مهم این استراتژی شاید باشد.
اینجوری که پیداست تا این لحظه 48% آرا شمرده شده، شما خبر دارین نتیجهش تا حالا چی هست؟
از این جمله آقای حامد کرزه 1,300,000 رای آورده است و دکتر عبدالله بیش از 900,000 رای دارد و دکتر رمضان بشردوست تقریبا 300,000 رای دارد که این سه نفر قابل توجه است رایشان.
آقای ظریف نظر، 52% از آرا مونده، چقدر طول میکشه شمارش اینا به نظر شما؟
خب تقریبا یک 3-4 روز دیگر هم اینها در بر خواهد گرفت،
یعنی تقریبا اون تاریخ 9 سپتامبر که در ابتدا گفته شده
شاید
یقین
خواهد شد.
در این شمارش 48% آرا همچنان بحث و مشاجره در مورد تخلف ادامه داره، بالا گرفته، کاهش پیدا کرده،
هم ادامه دارد هم بالا گرفته است. امر هر روزه روی این مسائل در تلویزیون های افغانستان و در تمام رسانه ها صحبت های می شود.
عبدالله مثل این که داره نزدیک میشه به حامد کرزای.
فعلا معلوم شد که نزدیک می شود، اما بین یک 1,300,000 و 900,000 فعلا 400,000 فرق است، یعنی مثل سابق است فکر میکنم، زیاد هم نزدیک نیست. اما این مربوط میشود به شمارش آرا که بر کدام ولایت ها مربوط است. شاید ولایت هایی که طرفدار آقای کرزی باشد تا اکنون اگر زیادتر شمار شده باشد، خب شانس دکتر عبدالله باقی میماند هنوزم.
و اینک گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل بحرین یک شکست سنگین و دور از انتظار را متحمل شد. در این دیدار که در اولین ساعت بامداد روز سه‌شنبه در ورزشگاه ملی شهر منامه به میزبانی بحرین انجام شد، تیم ایران در یک بازی پرگل با حساب 2-4 مغلوب حریف خود شد. در این بازی لژیونرهای ایرانی شاغل در اروپا و لیگ امارات در تیم ایران حضور نداشتند، اما به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تیم فوتبال ایران در این مسابقه یک بازی سردرگم بدون هدف و ضعیف را به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تیم ایران در این دیدار نه تنها نتیجه را واگذار کرد، بلکه بازیکنان ملی پوش ایرانی در برابر بحرین مخصوصا در 20 دقیقه پایانی بازی بارها با بازیکنان و داور درگیر شدند و نتیجه اخلاقی این مسابقه را هم از دست دادند. خبرگزاری ایسنا هم از باخت ایران در برابر بحرین به عنوان سنگین ترین شکست تاریخ تیم فوتبال ایران در برابر یک تیم عربی حاشیه خلیج فارس نام برده است. تیم فوتبال پرسپولیس ایران با قبول شکست در مقابل النصر امارات از دستیابی به عنوان قهرمانی تورنمنت 4 جانبه دبی باز ماند. به گزارش خبرگزاری ها تیم پرسپولیس که در اولین دیدار خود در این تورنمنت الکرامه سوریه را شکست داده بود، دیشب در بازی فینال به مصاف النصر رفت که در پایان با 2 گل بازی را واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی این تورنمنت رسید. در بازی رده‌بندی هم تیم الفیصلی اردن 1-0 الکرامه سوریه را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. اولین روز از رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا با پیروزی بزرگان و مدعیان قهرمانی آغاز شد. روژه فدرر، سید اول تنیس جهان و برنده 5 جام قهرمانی یو اس اوپن، در یک دیدار بدون دردسر در 3 ست پی در پی حریف آمریکاییش دوین بریتون را از پیش رو برداشت. لیتون هیویت استرالیایی، اندی رادیک و جیمز بلیک آمریکایی، نیکولای داویدنکوی روس و تامیر ربردو از اسپانیا هم با پیروزی بر حریفان خود به دور دوم راه یافتند. در قسمت زنان هم خواهران ویلیامز یعنی ونوس و سرنا اولین دیدار خود را با پیروزی به پایان بردند و تیم فوتبال بارسلونا اولین مسابقه خود در فصل جدید رقابت‌های باشگاهی اسپانیا لالیگا را با پیروزی پرگل پشت سر گذاشت. در آخرین روز از هفته اول لالیگا دیشب بارسا در ورزشگاه خانگیش نیوکام و در حضور نزدیک به 75,000 تماشاگر با 3 گل اسپورتینگ خیخون را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.